بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه هفتم جولای یا ژوئیه 2012 و هفدهم تیر ماه 1391. امروز برنامه رو در واقع اختصاص میدم به وضعیت ایران و آنچه که هم در خود ایران میگذره و هم آنچه که در خارج در رابطه با ایران میگذره، و اگر رسیدیم دنباله بحثهایی رو که از چند هفته پیش شروع کردم راجع به در واقع اوضاع جهانی، و بعضی از عزیزان گله کردن که چرا من راجع به ایران صحبت نمی کنم و فقط میرم توی مسائل تئوریک و راجع به اقتصاد صحبت می کنم، اقتصاد جهانی و غیره و غیره. بد نیست همینجا اشاره به این عزیزان بکنم. تردیدی ندارم که این عزیزان به دنبال آلترناتیو می گردن. آلترناتیو فقط برداشتن رژیم نیست و اومدن یه مشوطن فروش به جای اینها. ما باید آلترناتیو اقتصادی داشته باشیم، آلترناتیو سیاسی داشته باشیم، آلترناتیو فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم. شما موقعی که خونه ای رو میخواید خراب بکنید، اگر برنامه‌ای برای ساختن خانه جدید نداشته باشید، به جز نابودی چیزی به بار نمیارید. بنابراین از حالا ما باید پایه‌های آلترناتیو آینده رو از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی بدونیم که چی میخوایم. نسل جوان ما احتیاج به آگاهی راجع به این مسائل داره. یک مشت وطن فروش برن و مشتی وطن فروش دیگه به جاشون بیان و این دفعه ما رو تبدیل به یه عربستان دیگه یا به یه لیبی دیگه یا به یه کویت دیگه بکنن، آیا هموطنان ما میخوان این طور بشه؟ ما باید آلترناتیو داشته باشیم. آنچه که در ایران پیاده شده به ویژه در زمان احمدی نژاد یک اقتصاد خاصه، حالا غیر از سیاسی که رژیم یه رژیم سرکوبگر و تا مغز استخوان فاسده، اقتصادشه. شما ببینید گزارشی که آخرین گزارشی که IMF یا بانک جهانی و صندوق بین المللی کور از اقتصاد ایران بعد از روی کار اومدن احمدی نژاد دادن، چطور تعریف میکنن که بیا و ببین که اقتصاد ایران چه رشدی کرده؟ 5%، 6%. چون این وطن فروشای ضد بشر به ویژه در زمان احمدی نژاد سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده کرد. به همین دلیلی که یک چنین گزارش گلوینگ و قول معروف درخشنده ای از چیز داد. به معمر قذافی نگاه کنید که چطور از 2005 لااقل، ولی برمیگرده به 2001، چطور سیاست های نئولیبرال رو به ویژه توسط سیف الاسلام پسرش و همین هایی که بعدن بهش خیانت کردن پیاده کرد و فکر کرد که دل امریکا و اروپا رو میتونه به دست بیاره، منتها چون تسلیم کامل نشد در موقعیت، یعنی چه کار کردن؟ این سیاست ها رو پیاده کرد، در نتیجه به مردم ضربه زد، نارضایتی به وجود اومد و اینا اومدن از همون نارضایتی استفاده کردن و بعدش ترتیبش رو دادن. بشار اسد چطور؟ و حکومت سوریه؟ ببینید حافظ اسد در سال 1976 چطور با اینها هم دستی کرد برای سرکوب ملت فلسطین در لبنان، 1972 با اینها چطور هم دستی کرد برای سرکوب ملت فلسطین و کشتارشون در اردن و بعدش در 1991 با اینا چطور همکاری کرد برای از بین بردن عراق و حمله به عراق. بعدش هم در سال 2005 چطور همین بشار اسد سیاست های نئولیبرال رو پیاده کرد برای اینکه اقشار وسیعی از مردم سوریه رو ناراضی کرد که بالاخره اینها در مارس یا آوریل 2011 به پا خواستن، سرکوبشون کرد و خارجی ها چون تسلیم کامل نشده بود اومدن وارد کردن و اون جنبش اصیل رو نابودش کردن و حالا میخوان رژیم رو بردارن و به دست اخوان المسلمین و القاعده بسپارن. این تسلط کامل مثل لیبی. و به همین ترتیب ببینید که دولت ایران چطور به امریکا کمک کرد تا افغانستان اشغال بشه، به امریکا کمک کرد و اسرائیل برای اینکه عراق اشغال بشه و بعدش سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو چطور پیاده کرد که مردم ما رو از پا در بیاره و حالا همین ها چون تسلیم کامل نشده چطور یخه خودش رو. یعنی دقت بکنه که این رژیم های ضد انسان چطور علیه مردم خودشون عمل میکنن، ولی اونهایشون که تسلیم کامل نشدن، یعنی کویت دیگه ای نشدن، عربستان دیگه، سلطان قابوس دیگه، ملک حسین دیگه ای نشدن و یه مقدار میخوان مقاومت بکنن، یعنی پایگاه نظامی به امریکا فرزند ننن یا علیه فرزند کشورهای دیگه بسیج نشن مثل ترکیه و امثالام، پس پاشون در میدارن. پس ما باید ببینیم آلترناتیومون چی باید باشه. همه اینا رو باید در نظر بگیریم که این حکومت‌های ضد مردمی چطور هم بازیچه امپریالیسم میشن ولی چون تسلیم کامل نشدن و نمیشن بالاخره تکلیف بالاخره چیز هر کدومشون رو علیه دیگری به حساب برمی‌انگیزه و چیز میکنه نابودشون میکنه. ما آلترناتیو دیگری باید داشته باشیم و از حالا باید بدونیم که آلترناتیوی که میخواد بیاد یک مشت وطن فروش ضد بشر آدم کش دیگه که حالا به عزیزان عرض میکنن به جای اینا بیاد که در خارج نشستن و دارن دست به یکی میکنن با امپریالیست، یا اینکه باید یک آلترناتیو مردمی ما برقرار بکنیم که از حالا منتها باید بدونیم که برنامه اقتصادیمون چیه، برنامه سیاسیمون چیه، برنامه فرهنگیمون چیه، برنامه اجتماعیمون چیه. زنها بازم باید زیر چادر بشن و مجبور بشن به اصطلاح چیز بکنن یا دین در دولت و یا در حکومت چیز بکنه، دخالت فعال بکنه، یعنی که واقعا دموکراسی و آزادی باید گسترش پیدا بکنه. منتها سیاست های اقتصادی چی باید باشه؟ همون سیاست های نئولیبرال که همین وطن فروش های خارج میخوان بیان و نوکری امپریالیست رو بپذیرن و پیاده بکنن، دوباره یک جنگ داخلی دیگه و غیره و غیره. ما احتیاج داریم که بنیانها و ریشه‌ها رو دریابیم. باید مسائل اقتصادی رو باز بکنیم، باید ما اقتصاد جهانی و سیستم جهانی رو باید بدونیم که ما از چهار طرف از نظر نظامی و سیاسی و اقتصادی همینطور محاصره شدیم توسط همین سیستم جهانی، بنابراین سیستم رو باید بشناسیم. بنابراین من مطلب رو از ایران آغاز میکنم. عزیزانی هستن که گله دارن چرا راجع به ایران صحبت نمی کنن. صحبت کردم. من هر جلسه که اینجا اومدم نامه هایی که از ایران میرسه، یعنی اونهایی که به طور میدانی در بطن جامعه هستن، در میون مردم هستن، عزیزان نامه هر کدومشون که برای من بفرستن من میخونم اینها رو. تقریبا هر هفته تا اونجا که عزیزان اخبار رو از ایران میفرستن نامه هاشون رو میخونم. این عزیزان میگوین این ولی عبدهشون هستن، حالا من میخوام یه مقدار راجع به پیام هایی که از به سلام غیر مستقیم به گوش من میرسن. میگن این کافی نیست، به ما بگویید چه باید بکنیم، به ما بگویید چه کار. من بنده که در لس آنجلس نشستم به این عزیزان بگم در ایران چه کار باید بکنیم. خب جواب به این هموطنان این است که آیا ما در خارج باید بگوییم چه بکنیم؟ بودن کسانی که در خارج گفتن چه کنید، مثلا بروید و در تهران روی دیوارها بنویسید ما هستیم، بعد عکس 6x4 بگیرید و برای تلویزیون بفرستید و بنده هم اینجا نشون بدم که از این طریق پول در میارم. این یکیشون. دیگری هر روز در برنامه های 10 دقیقه‌ایش میگفت امروز عزیزان به یاد میارم از کدام خیابان یا میدان شروع بکنید، کجا به طرف راست و یا چپ بپیچید، کدام شعار را بدهید، به چه به خانه‌تون برگردید. بودن دیگه در برنامه های 10 دقیقه ایشون. الان هم یک کنفرانس همین امروز در بروکسل تشکیل دادن. اولین سخنرانش همین آقا بوده. دیگرانی هم در برنامه های ویدیویی یا تلویزیونی دستور تسخیر کاخ ریاست جمهوری رو دادن یا تلویزیون رو دادن و گفتن که چون این کار رو نکردی مردم رو توبیخ کردن، پس جنبش سر شکست خورده و گناه اون به گردن موسوی و کروبی است که بهتون نگفت برید تلویزیون و یا کاخ ریاست جمهوری رو بگیرید. در برنامه های چیزیش بود و یا بعضی از سنین تلویزیون ها. البته اگر موسوی کروبی چنین دستوری میدادن و کشتار میشد، باز هم گناه اون به گردن موسوی و کروبی بود، چرا که به هر حال اونهایی که از لس آنجلس یا از کلرادو و یا از واشنگتن چنین دستورهایی میدن خود را آلترناتیو برحق به حکومت آینده ایران میدونن. برای هر چیزی رو میتونن به گردن موسوی کروبی بندازن. تمام شکست جنبش چپ در اثر اینه که نگفت برید تلویزیون رو بگیرید یا کاخ ریاست جمهوری، و اگه کشتار میشد اون وقت همینا چی میگفتن. اما اگر از هموطنان فوق که منتظرن ما به اونها بگوییم چه کنید، به ما بگید چه کار پرسیده شود به نظر شما آلترناتیو چیست، میگویند فرق نمی کند. هر کسی که بیاید و ما را از دست این حکومت راحت کند فرق نمی کند. از آنها باید پرسید، هر کسی، در پاسخ به هر کسی ما می توانیم به این عزیزان کمک کنیم و می توانیم در این زمینه بهشون کمک بکنیم. چرا؟ چون شاید چون از فاصله نزدیکتری شاهد نقشه های دشمن برای کشور ما، منظور نقشه نابودی کشور ما هستیم، می توانیم چیزایی بهشون بگیم. در این زمینه ما می توانیم به عزیزان کمک بکنیم، نه اینکه بهشون بگیم چیکار بکنیم. آلترناتیو ها چیست؟ شکی وجود نداره. من میخوام از اینجا شروع بکنم با نامه هایی که از ایران به دست من رسیده که اوضاع در درون ایران چی هست و وضعیت مردم در چه شرایطیه. شکی وجود نداره که اوضاع نه تنها بحرانیه در ایران، بلکه در آستانه تحولاتی سرنوشت سازه. دو تا نامه هست و بعد میام روی آلترناتیو هایی که در خارج هستن و بعد اینه که در داخل چه آلترناتیو واقعی وجود داره که بعضی از این وطن فروش ها میخوان در خارج آلترناتیو سازی بکنن به کمک اجنبی و روی خرابه های ایران میخوان وارد بشن. این نامه در حدود 2 هفته پیش رسیده و من فرصت نکردم بخونم، ولی الان جا داره که بخونم. اوضاع کشور متشنج است. مردم از شدت گرانی های همه روزه و به ویژه آزادی قیمت نان غضب‌آلودند، طوری که بعضا نمیدانند چگونه عکس عمل نشان دهند. تبادل اخبار و انعکاس شدت تنفر مردم نسبت به گردانندگان میدانی و سینه به سینه است. موقعی که ما میگیم زیر پوست شهره یعنی اینه، سینه به سینه است. عیادی و وابستگان به جناح مسلط با چهره های دگرگون و متوحش از وضعیت غیر قابل کنترل موجود در محیط های شناخته شده، از حضور پررنگ معترض و تنفرآلود مردم آری از هر گونه توضیح فرار میکنند. جرأت نمی‌کنن دیگه با مردم روبرو بشن. چهره‌های یأس‌آلود برخی اشخاص شناخته شده محافظه‌کار که امید به سازش ارتجاع و امپریالیسم در نشست مسکو بسته بودن دچار حراس شده، چون شکست خورد، به فعالین و مخالفین مردمی نزدیک شده و اظهار همدردی با مردم می‌کنن. از درون خود رژیم با اونهایشون که در حقیقت جزء بخشی از ارتجاع هستن. ریزش در میان پایگاه و زیر مجموعه های سنتی رژیم در عمق و طبقات زیر هرم، مردمی که ما اسمشو نمیذاریم عقب افتاده امام فلان، پایین شهری ها، دهاتی ها، مثل این که اونا آگاهی ندارن، نمی فهمن، خوب از بعد تشخیص نبینن که از این خارج نشین ها بسیار دقیق تر تشخیص میدن. بعد از آزادسازی قیمت نان و گرانی های اخیر متأثر و گرانی های اخیر متأثر از آن و بی نتیجه ماندن نشست مسکو که باعث جریتر شدن توده های فقیر و طبقه کارگر شده، علنی است. کارگرها و زحمت کشا، دهقانا، حتی پایین شهری ها، رجوع به نشریات و رسانه های داخلی که حالی شدیدتر کنترل می شود و صدای ضعیفی از واقعیت موجود را انعکاس می دهد، عمق تزلزل و از همگسیختگی ساختار رژیم را در قالب سخنرانی ها و روایت های روحانیان صاحب نظر و موضع‌گیری های عناصر منتقد و معترض حکومتی به دولت به وضوح نشان می دهد. هفته گذشته من از بعضی از اینا اسم بردم، هفته قبلش البته، هفته گذشته من فرصت نکردم راجع به ایران صحبت بکنم و همین باعث شده که بعضی از عزیزان صداشون در بیاد. روزنامه کلمه توسط فعالین شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز چه در فضای مجازی و چه حقیقی منتشر می شود. نقش نشریه آلترناتیو مورد اعتماد داخل کشور را نرم نرم پیدا کرده. نشریه کلمه حالیه وظیفه بزرگی رو به عهده داره. پیامک‌های تلفنی، تلفن همراه، صرف نظر از روایت های طنزگونه و تمسخر که بیشترشونه به حاکمیت، شکل تاریخی انتخابات رو در حضور در خصوص آگاه رسانی انتخابات 88 رو در واقع داره، خصوص آگاه رسانی و ایجاد تشکل‌های اعتراضی که امروزه به تشکلات خودجوش تعریف میشنن گرفته و تأثیرات عینی میگذارن. جامعه در حال جوشیدنه. شکست خورده جامعه سر؟ این آرزوی بعضی از وطن فروش هاست. از همه مهمتر مقاومت قهرمانانه زندانیان سیاسی در مقابل شنیع‌ترین توهین ها و شدیدترین شکنجه های عمال امنیتی رژیم و موضع‌گیری های جانانشون در خصوص رویکرد حاکم که با انتقادات بی امان دسته های معترض و مدیران مترقی تر ساختار رژیم نسبت به وضعیت ناگوار و خشن سیاسی اقتصادی موجود همگام و همراه شده و جلوی هر گونه عوام فریبی به مدیریت وضع موجود را از سوی حاکمیت سد کرده و تنازعات میان باندهای حاکم را شدت بخشیده. از درون زندان و از بیرون. حالا راجع به زندانیان عرض میکنم که آلترناتیو کشور ما چیه از نظر سیاسی. به نظر میرسد که شقوس‌های اخیر میان حاکمیت مرتجع و امپریالیسم، این شمشیر کندگشتی سرکوب حکومت ولایی کارایش را از دست داده. در مقابل خواستهای غیر معقول امپریالیسم که به اذعان کارشناسان داخلی و خارجیش عمر رژیم را سرآمده می انگارند، تاریخ مصرفش گذشته و رژیم به لحاظ ناکارآمدی مدیران بی سواد و نالایق و با توجه به مشکلات متأثر از تحریم‌های نفتی نزدیک اتحادیه اروپا اون موقع هنوز شروع نشده بود که از یک شنبه گذشته آغاز شد. وارد کارزار ناخواسته باخت گشته کنترل امور را از دست داده باشد. این شرایط رژیمه. تقریبا عملی و فعلی که از روی درایت و قانون از طرف مسئولین مؤثر حکومت این روزها سر بزند دیده نمی شود. در پایان با در کنار هم گذاردن جمیع جهات و اوضاع و احوال وارده و حاکمه که همگی حکایت از بروز وقایع چه بسا نزدیک، حوادثی را می نماید که اگر با اتحاد با حمایت همه نیروهای مبارز و روشنگر و آگاه از جنبش سبز مردمی در مقابل حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه همراه با مدیریت شود، می تواند سرنوشت متحول و نیکوی کشور را راحت‌تر پیش‌بینی و رقم بزنه. ما تمام توانمون رو باید در راه خدمت به جنبش در داخل بذاریم و نه مثل بعضی از این وطن فروشا که مرتب میخوان آلترناتیو سازی در خارج بکنن، در استکهلم و عصبه که در واشنگتن و حالا در بروکسل و امثال ها و حالا بعضی از سرانشون رو به عزیزان معرفی میکنن. این نامه همین امروز رسیده. تغییرات کمی رو به گسترش و شتاب است، چه بسا در یک شرایط پیشبینی نشده تبدیل به کیفی بشود. حرکت انقلابی اینطوره، از کمی به کیفی تبدیل میشه، مثل آب که تا زمانی که به 100 درجه میرسه هیچ خبری نیست، آب از آب تکون نمیخوره، یک بار به جوش میاد، به غلیان میاد. تمامی آثار و نشانه‌هایش در زمینه‌های مختلف قابل رؤیت است. اعتراضات کارگران و کارمندان، بیکار و شاغل و دیگر گروه‌های آسیب دیده تحت تأثیر حزب سوبسید و آزادی قیمت‌ها تبدیل به فریاد گشته است. ببینید همین برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه کار کرده به مردم. یارانه‌ها رو زدن بدون این که برنامه داشته باشن، یعنی ضد انسانی ترین برنامه، در حالی که اگر یک کشور صنعتی بشه و تکنولوژیش بره جلو و نیروهای مولدش بره جلو چه احتیاجی به سوبسید هست؟ ولی این حکومت ها حکومت های ضد انسانی هست که به جای پیشبرد صنعت و کشاورزی نابود میکنن صنعت و کشاورزی، وقت یارانه ها را هم میزنن. ما باید بدیلی داشته باشیم، بدیل اقتصادی باید داشته باشیم. اعتراضات به بدنه و سطوح بالای ساختار سیاسی نظام رسیده. اعتراضات به بدنه و سطوح بالای نظام، عقب نشینی بیت ولایت در خصوص مسئله ظاهرن هر شبت که تعلیق هسته‌ای و تجدید نظر در مورد امنیتی سیاسی و اقتصادی، به ویژه شکست مفتزه قانون هدفمندی یارانه ها که سبب گرانی، بیکاری، تعطیل کارخانجات و اضمحلال دیگر بخش های اقتصاد کشور شده، دولت احمدی نژاد را دچار سرگیجه کرده. تصمیمات نابخردانه میگیرن و در شبکه و سایت های متصل به خود در زمینه بستن تنگی هرمز و تعلیق هسته‌ای فراخوان میدن، آمارگیری میکنن و بعدش موقعی که میبینن اکثریت قریب بسیار بالای مردم مخالف با بستن تنگی هرمز هستن، اصلا ورش میدارن، همینجوری که درصد میره بالا. دکتر سهیمی در برنامه پنجشنبه شب گذشتهش تمام این آمارها رو بیرون داد که چطور اینا از مردم میپرسن راجع به همین مسئله هسته‌ای و بستن تنگه هرمز و اینا، و موقعی که میبینن که مردم به اصطلاح هم موافق با این هستند که تنگه هرمز بسته نشه، یعنی با به اصطلاح چیز درگیری به وجود نیاد، و همین که اکثریت مردم گفتن که 20% رو باید معوق کرد، به اصطلاح چیز کرد، ولی به اصطلاح در برابر اینه که به اصطلاح نیروهای خارجی بیان به اصطلاح عرصبت که دولتهای عرصبت چیز یه مقدار به اصطلاح این چیزهای اقتصادی رو در حقیقت تحریمهای اقتصادی رو کمتر بکنن، که به نظر من این بخش از هموطنان ما، حالا اون یه بحث جداگانه است، فکر میکنن که اگر 20% رو متوقف بکنه اینا هم کوتا میان، اون یه بحث جداگانه است. نوعی هرج و مرج همراه با بحران روانی از نوک سر تا پای ساختار اجرایی نظام رو فرا گرفته. در یکی دو روز اخیر مجلس شورای اسلامی در یک طرح دوفوریتی مصوب جدید مبنی بر سنرخ شدن ارز که عبارت از قیمت ارز کالاهای اساسی لابد هر دلار 1228 تومان، کالاهای ضروری 2200 تومان و کالاهای لوکس 5000 تومان هر شبت که تصویب کرده، و این یعنی شکست برنامه هدفمندسازی یارانه ها. از سوی دیگر بی اعتباری به مشروعیت زدایی رژیم در داخل و خارج، چه در سطح منطقه و چه جهانی، که البته از دستاوردهای بزرگ جنبش سبز امپریالیسم امریکا و همپیمانانش را دچار حراج کرده، گزینه های جانشین مستقر در کشور همسایه یعنی مجاهدین در عراق و در قلب امپریالیزم گروه به اصطلاح انحلال طلبان و سرنگونی که اخیراً آقای نوری علا تاج شاهی بر سر رضا پهلوی گذاشته است، حالا راجبش صحبت میکنی، به راه انداختن. ذهن خیال باطل این عزیز می نویسه. اما نکته ای که قابل اهمیت هست، طرفداران آزادسازی قیمت ها و زیر مجموعه های اقتصاد نئولیبرالیسم که سعی می کنند مشکلات اقتصادی و تورم جهانی وارد شده بر اوضاع ایران را ناشی از فصل یارانه ها و هدف سن ندانند. آقای مزاقنی نژاد و یارانش میگن نه، این در اثر به حساب پیاده کردن صندوق سیاست های صندوق بین المللی، صندوق اعتبار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیست، بلکه علت آن را ناکارآمدی و ناسازگاری مسئولان رژیم با غرب خاص امریکا تحریف و هوچیگری می کنند که سبب تحریم اقتصادی سخت از جانب امریکا و دوستانش شده است و به این طریق می خواهند مردم و جنبش سبز را دور زده و واصلگی کامل به غرب را به ارمغان بیارند. در صورت که مردم خوب می دانند امریکا با تحریم اقتصادی و ایجاد فضای امنیتی خدمت شایانی به رژیم کرده، هر کدوم از این تحریم ها به ضرر مردم و به طور کوتاه مدت به نفع رژیمه، تا زمانی که در واقع تصمیم بگیرن که به قول خودشون کار را یکسره بکنن، به قول آقای رضا پهلوی، یعنی رو خرابه های ایران آقایان برگردن و ضربه سخت به جنبش مردم زده است و اینه که عمر رژیم را سرآمده دیده است، تاریخ مصرفش را برای او تمام شده، در فکر آلترناتیو سازی و تغییر رژیم است. البته آب دهان خیلی ها هم جاری شده و در خوشخدمتی به امپریالیسم و وطن فروشی هر چقدر که گوی سبقت از هم می رو باید. خب بنابراین آلترناتیو ها چیست؟ و من خواستم راجع به این قضیه صحبت بکنم. باید ما هر لحظه فکر کنیم که آلترناتیو ها چیست در برابر این رژیم. به نظر من این تحول باید در درجه اول توسط مردم، جنبش مردم، مقاومت مردم، مشارکت مردم، حرکت مردم و خلاصه به دست مردم صورت گیرد. عزیزانی که این سوال رو کردن که چه باید بکنیم، پاسخ اول من اینه و من میتونم زمینه های تاریخیش رو به این عزیزان عرض بکنم که چرا این کار به دست خود مردم باید صورت بگیر و نه به دست اجنبی و اجنبی پرست ها در داخل و به دست مردم و یا توسط دخالت اینه که آیا این توسط مردم باید صورت بگیره، اینو به صورت سوالی نامده، یا توسط دخالت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی قدرت‌های خارجی و بنیانجیگری سرسپردگان و نوکرانش. اولین سوالی رو که ما باید پاسخ بدیم اینه که زمینه‌های تئوری که این رو از ماها و یا حتی سالها قبل نوکرا و سرسپرده های امپریالیسم فراهم کردن که امپریالیسم دیگه وجود نداره، سرمایه های جهانی یه چیز سیال هم، اینا دوستان هم و میتونن دخالت بشر دوستانه بکنن، دیگه امپریالیسم بعد از فروپاشی شوروی وجود خارجی نداشته، استقلال دیگه معنایی نداره، حاکمیت، حق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت انسان ابدا. تاریخ یک قرن و نیم گذشته دخالت بشر دوستانه که روی این قضیه من ماها قبل یا سالها قبل این را عرض کردم، تحقیق عظیمی شده که از 150 یا 200 سال پیش، حتی در واقع میشه گفت از زمانی که ناپلئون فرزند رفت در هایتی دخالت کرد و جنبش مردم هایتی رو، افریقای تبارهای هایتی رو خرد و متلاشی کرد. 200 عرض شد که بله، ارتباطی 1804 می شود 208 سال پیش. تا به اکنون دخالت بشر دوستانه به غیر بشر دوستانه خارجی نشان می دهد که نه تنها به پیش روی به پیش برد دموکراسی کمک نمی کند، بلکه اون را تا دهه ها و یا شاید بیشتر عقب می اندازد و اکثرا موجب جنگ داخلی و تجزیه کشور می شود. تمام چیزها اینا نشون داده تحقیقاتی که شده. افغانستان الان امروز روز نگاه کنید، به خود هائیتی نگاه بکنید. کسی دیگه راجع به هائیتی چیزی نمیگه که در چه شرایطی زندگی میکنه، چطور این کشور رو سرکوب کردن، چقدر کودتا کردن از زمان ناپلئون ضد بشر که اومد اونجا رو گرفت و انقلابشون رو به خاک و خون کشید تا به امروز روز. به عراق نگاه بکن، به لیبی نگاه کن، به سومالی، به اتیوپی، به کشورهای افریقایی نگاه بکن که این ضد بشرها اینطور رفتن و به حساب دخالت کردن اونجا، دخالت‌های بشر دوستانه. ولی در کنگو که نرفتن دخالت بشر دوستانه بکنن، جلوی کشتار رو بگیرن. قدرت‌های خارجی نه تنها با سرنوشت کشورهای سقاره بازی میکنن، که چطور با سرنوشت کشور ما بازی کردن، مردم رو به فقر و نیستی میکشن، میلیون ها انسان را کشته و زخمی و بی خانمان میکنن. در عراق از انسان نگاه بکنن، هموطنان ما باید به عراق نگاه کنن، به افغانستان نگاه بکنن، بلکه دست نشاندگان خود رو به قدرت رسیده و آینده این کشورها رو به تباهی میکشن، تا شاید از این طریق نظام پوسیده و در حال بحران خود رو نجات بدن. خانم کلینتون وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش نجات وال استریته، نجات به حساب 500 فورچون هستش. همین دلیلی که به حساب میاد و دوستان سوریه رو دور هم جمع میکنه و به اصطلاح اینطور هارت و پورت میکنه. بنابراین ما آلترناتیو ها رو میخواستم به عزیزان، چشمه هایی از این آلترناتیو ها رو میخواستم به این عزیزان بسان نشون بدم که اینا بعضی از آلترناتیو هایی که در خارج هستن و تمام این کنفرانس ها و از گرد همایی هایی که دور هم میشینن داستانشون چیه و چه کسایی رو میخوان به قدرت برسونن. خوشبختانه بعد از این که ناتو به لیبی حمله کرد، چهره خیلی ها آشکار شد. اونایی که از این حمله بشر دوستانه طرفداری کردن. و الان که مذاکرات اتمی در واقع به حال به اصطلاح در واقع به نوعی با شکست روبرو شده، یعنی ما میدونیم که سه‌شنبه گذشته هم که گرد همایی به نظر تکنیکی وجود داشته، چیزی از توش در نیومده، ادامه داره و شاید امریکا میخواد تا زمان انتخابات اینا همین جوری به اصطلاح ادامه بده و ایران هم بعدش نمیاد. ولی به هر حال از اون زمان که در مسکو با شکست روبرو شد، بعضیا دوباره از لونه هاشون بیرون اومدن و سر صدای عظیمی را انداختن، ولی این به نفع کشور ما و به نفع ملت ماست و از جمله رضا پهلوی در حقیقت از پوسته شهروند معمولی بیرون اومدن و الان ادعای سلطنت میکنن. میخواستم بخش هایی از مصاحبه هایی که اخیراً که به شدت فعال شده ایشون، بخش هایی از مصاحبه هاش رو برای عزیزان بخونم. چندین مصاحبه داشتیم. من از فوکس آنلاین که یکی از نشریات و یا به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی آلمانه، بخشی از نقل قول هاش رو برای عزیزان میارم. دقت بکنی که میگه گروه گسترده ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی چشم براه و برای حمله نظامی در سرزمینشون روز شماری میکنن. اینا دیگه به اصطلاح ما تا الان حتی خود ما گاهی قاد با به اصطلاح محبت از ایشون به اصطلاح یاد میکردم یا با احترام نسبی، ولی الان چهره واقعیش رو، یکی از خوبی‌های این قضیه اینه که اینا چهره واقعیشون رو باید نشون بدن. حالا راجب مجاهدین هم صحبت خواهم کرد. اینا آلترناتیو هاست که بعضی از هموطنان ما لابد منتظر اینا که به من میگن تو راجب ایران صحبت نمی کنی و هر کسی که بیاد هیچ اشکالی نداره. اینا بعد از بعضی از اون هر کسی ها هستن. بعدش میگه که مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها، بحرینی ها و قطری ها این را میدانند. ببینید چه تجلیلی از اونا میکنه. و چه پولهایی میرسه از اینها. چنین می‌نماید که غرب فراموش کرده است، یعنی در واقع به هیچ وجه نباید مذاکره بکنه. مسئله اتمی نیست، مسئله حکومته. بعد برای اینکه خودشون رو در حقیقت چیز بکنن میگه نام مرا هر کسی در ایران میشناسه. حالا من نمیخوام اسم بعضی ها رو که بعضی از عزیزان که همه مردم ایران میشناسن، ولی مگه هر شبت که خامنه ای رو همه نمیشناسن و خیلی های دیگر. اگر من از شما خواهش کنم با موبایل خود شماره ای را در ایران بگیری، مردم اون سوی خط مرا میشناسن. من رهبری ملی هستم، تا حالا یه شرمند معمولی بوده، الان یه رهبره. هر چقدر که من میتوانم نلسون مندلایی باشم، مهاتما گاندی باشم. عزیزان پیشنهاد میکنم که یکی از برنامه های آقای بهرام مشیری با وجود به هر حال تا حدودی اختلافات و اینها، این برنامه بهرام مشیری رو عزیزان نگاه بکنن که چه جواب جانانه‌ای به این آقا داده، که این میخواد بگه که من مندلای ایران و مهاتما گاندی ایران هستم. ارتباط که خیلی این و یا مقاله بسیار جانانه‌ای آقای محمد امینی رو عزیزان میتونن در اخبار روز برن توی چیزش، الان دیگه چیز نیست ولی توی ارشیوش اگه برن میتونن پیدا بکنن. واقعا جواب جانانه‌ای هم آقای محمد امینی و هم آقای بهرام مشیری به این آدم دادن و به این ادعاهاش، همه نظر تاریخی و همه نظر حقوقی که خودش رو شاه ایران میدونه. خیلی این حرف درست نیست. بسیاری از ایران حتی برای خلاصی از حکومت طرف مهاجمان خارجی را خواهند گرفت. این که بهش میگه که به اصطلاح اگر امریکا، خبرنگار ازش میپرسه اگر امریکا به ایران حمله بکنه رژیم در حقیقت مستحکم میشه، میگه نه اینطور نیست، اگه حمله بکنن بسیاری از مردم استقلال میکنن. و بعد من یک سلسله بسا چیزهای دیگرش رو برای عزیزان میگه که حمله امریکا به عراق و افغانستان هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر استراتژیکی غلط بود، زیرا مسئله اصلی از زمان استقرار جمهوری اسلامی این رژیم است. یعنی اول میبایست میرفت ایران حمله میکرد. این حرفیه که نتانیاهو میزنه و به اصطلاح هیئت حاکمه اسرائیل، که اصلا شما به افغانستان و عراق نمیبایست، ابتدا میبایست تکلیف ایران رو روشن میکرد. این حرفای نتانیاهو الان هم تا دیر نشده و ایران بم نساخته است باید نظام جمهوری اسلامی را از بین ببره. یعنی چطور از بین ببره؟ ایشون میتونه از حومه واشنگتن از بین ببره یا بمب‌ها و موشک‌های امریکا که ایشون روی خرابه‌های ایران وارد اونجا بشه. هر شبت که من اون وقت ببینید که چطور در برابر جنبش مردم موزه چیزی میکنه. با صدای آلمان این مصاحبهش: من جامعه خودمون را از نظر سیاسی فقط به دو بخش تقسیم میکنم، اونهایی که همچنان در صدد حفظ این نظام هستن. ما میدونیم به کی داره میگه، در صدد حفظ این نظام هستن. حالا اسمشان را چه اصلاح طلب بگذاریم چه اصولگرایان حکومتی بذاریم، اینها یک سوی قضیه هستن و ما با آنها نه حرفی داریم و نه بحثی و نه دیالوگی. اون وقت طرفدارانش نمیگن اتحاد اتحاد، یعنی بدون زیر چتر آقا اتحاد اتحاد. و یا بعضی از اونایی که در ایران میان میگن شما فقط در خارج باید با هم متحد بشید و تکلیف ما رو در ایران معین بکنید، یعنی با آقا بریم زیر چتر آقا، که خودش در واقع نوکری اسرائیل به امریکا رو با جان و دل پذیرفته. هر شبت که و با اونا هم نه بحثی و نه دیالوگی میتونن، با اونایی که اون سوی خط قرار گرفتن. و بعد در یک نشانه در نشست رسانه‌ای در هتل امبسادور ببینید چی میگه. مستقیما در برابر موسوی و کرمی و آقای خاتمی موضع گیری میکنه. ما وقت میگه متحد بشیم، یعنی با هر وطن فروشی آدم متحد بشه. جنبش هجرتی را در نظر بگیرید. بسیاری از جوانان احساس کردن که با اونها خیانت شده، آن هم از سوی کسی که 20 میلیون رأی ملت را با خود داشت. حالا بعد ازش پرسید که خودت چند تا رأی داری؟ یه فراخوان بده ببینیم چند تا رأی داری. خاتمی درسته، سخت اشتباه کرده و بنده هم کلی ازش انتقاد کردم، رفت رأی داد و غیره و غیره، ولی تو چند تا رأی داری؟ تو کی هستی که میخوای مندلا و یا هر سبت که گاندی ایران بشی؟ همین وضعیت در دوباره رخ داد. میر حسین موسوی از بازگشت به دوران طلایی امام صحبت میکنه، همون حرفایی که بعضی از تلویزیون ها میزنن بدون اینکه اصلا این حرف موسوی رو بفهمن. یعنی چه این دوران طلایی؟ مشکل رهبران هستن نه مردم. یعنی بنده باید رهبر بشه و بعد کاملا به اصطلاح رهنمود میده. ما اگر در یک دیده وسیع‌تری نگاه کنیم، این با به اصطلاح روزنامه صبح امروزه مصاحبهش. به نظر من جهان الان به مرحله تصمیم کلیدی رسیده است. اگر هدف از تحریم کشیدن مجدد مقامات جمهوری اسلامی به میز مذاکره است، این نه تنها اتلاف وقت خواهد بود و مردم ایران باز بیشتر صدمه به ضرر خواهند دید. اگر دنیا فکر میکند با این رژیم میتواند کنار بیاد، که به نظر من هرگز نخواهد توانست، اینجاست که به جهان باید بگویم اگر میخواهید وقت تلف کنید به همین روشی که تا الان رفتید و بروید و هیچ نتیجه متفاوتی نخواهید گرفت. هیچ مذاکره نباید بکنید. حمله عرشبت چه و عرشبت چه اون وقت میگه که اولین گام در این راستا در فوکس آنلاین داره میگه ایجاد شورای ملی خارج از ایران است در برابر جنبش ایران. این یکی از اون چیزاییه که بعضی ها میدن هر کسی میخواد بیا همون شورای ملی عرصبت که من خودم با چشم خودم و با گوش خودم دیدم و شنیدم که در یکی از این تلویزیون ها گفته میشد که ما چه دست کمی از اینها داریم که در بنغازی الترناتیو تشکیل دادن و بعد از ناتو خواستن که بیاد با معمر قذافی رو بندازه. ما چه چیزی کم داریم؟ بنابراین اینا هم میخوان شورای ملی خارج درست بکنن، مثل همون شورای ملی که در لیبی درست شد، در اینی که در ترکیه درست شد. مادام که این حکومت بر سر کار است نمیتوان انتخابات آزاد برگزار کرد. یعنی تمام، اول باید این از بین بره، بعد زیر نظر آقایان که الان در لیبی امروز انتخابات بوده، زیر نظر آقایان باید انتخاب صورت بگیره و نه در حال حاضر. از این رو هر اقدامی را انجام میدهیم تا از دست این حکومت راحت بشیم به هر شکلی. فرض کنید یک شورای ملی برای معرفی کردن این آلترناتیو معرفی شود، یعنی تمام نیروهای سیاسی به چهرهایی که خارج از نظام هستن و در آن آلترناتیو بدیل نظام فعالیت میکنن، دنیا وقتی به این آلترناتیو وارد یک رابطه مستقیم بشه، یعنی سرسپردگی را قبول بکنیم، همینطور که محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل پذیرفتن. ولی حالا به این آقا باید گفت الان کی در لیبی در قدرته؟ مصطفی عبدالجلیل و یا محمود جبریل یا عبدالحکیم بلحاج و به اصطلاح تروریست های القاعده‌ای که الان 60 تا 90 تا هر کدوم گروه های خاص خودشون رو دارن و الان لیبی رو به 60 پاره تقسیمش کردن. فقط یک چیز عمل میکنه در لیبی، اونم نفته که تولیدش رو بردن بالا، همینطور مال عراق رو برای اینکه قیمت نفت رو بیارن پایین، برای اینکه دولت ایران رو از پا در بیارن. لیبی نابود شده، تجزیه شده، زیر دست یک مش تروریست افتاده. یعنی باید به این آقا گفت حتی تو هم به قدرت نمیرسی، تروریست هایی به قدرت خواهند رسید که قتل عام هاشون روی خمینی رو هم سفید خواهد کرد. بدون تردید کشتاری به راه میندازن. و حالا بذارید ببینیم الترناتیو دیگه چیه. سرزاد جان میتونی اون چیز رو نشون بدی لطفا؟ من ویدیویی رو فقط 3-4 دقیقه‌شو میخوام. عزیزان نه، از اول عزیز، از اولش نشون بده تا اینجا. میخواستم از اولش آها بکنن که این نیوت گینگریچه و اینا طرفدارای مسعود رجوی و مریم رجوی هست. نوکر صفتی رو فقط عزیزان ببینن و سقوط اینها رو ببینن عزیزان با چشم خودشون. و حالا به عزیزان میگم که نیوت گینگریچ کیه. اینا میخوان بیان ایران رو نجات بدن. اینم خانم رجوی. البته در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا به شدت به نیوت گینگریچ هم انتقاد شد که چرا تو در برابر یک تروریست سر فرود آوردی. حالا به نطقش زیرنویس داره عزیزان دقت بکنه. ببینید چه پولی خرج کرد.
And all of my friends from America who I saw this morning when we arrived said to me, "What an amazing gathering you had yesterday, and how powerful it was." And I looked at some of the video on the way over here from the hotel, and I must say, President Rajavi, that the enthusiasm with which you were greeted was second only to the enthusiasm with which I was just greeted here. But I urge your organization to edit the best 30 minutes to an hour of that and put it on cable in the Washington, D.C. area in the hopes that some people in the State Department might actually see the reality that this is a massive worldwide movement for liberty in Iran and not anything like the State Department's descriptions. And I think what you did yesterday was historic and extraordinary and needs to be driven home so that everybody who makes foreign policy decisions in the United States understands just how big this movement is getting, how widespread it is, and how bipartisan the American support for it is. So I commend you on a very successful day. Yes, sir.
عزیزان دقت بکنن که چطور بعضی از سیاستمدارای امریکا از رئیس هوملند سکیوریتی آقای تام ریچ گرفته تا آقای جان دین مال حزب دموکرات گرفته و بعضی های دیگه شون که الان در واقع بعضی از قضات در امریکا دارن دنبال اینا میگردن که چطور شما چنین پولی از یک سازمانی که هنوز در جرگه به اصلاح سازمان های تروریستی هستش در دولت امریکا به شما میدهید چنین پولای هنگفتی از اینا میگیرید و به نفعشون دارید عمل میکنید. این علاوه بر اصلاح قانونی واقعا اگه قانونی وجود داشت این جرمه. عزیزان میدونن که فرزند ریچارد پرل که مرفبر اینا سخنرانی میکرد تا جایی که یادمه $300,000 بهش میدادن به علاوه یه تمام مخارج دیگه از هتل و هواپیما و امسالوم و امسالوم و امسالوم. شما میتونید تصورش رو بکنید که به نیوت گینگریچ چقدر پول دادن. ولی بعضی هاشون رو با $20,000 $25,000 از جمله یکی از بسا اعضای خانواده کندی رو خودش احسان کرد و $25,000 به من دادن. یعنی واقعا اینا روسپی های سیاسی هستن. این اصلا حالا فکرش رو بکنید که چطور وال استریت به چه راحتی اینا رو میخره که برن تو کنگره به حساب به نفع چیزا. ولی هر کسی میتونه اینا رو بخره. ولی سرسپردگی این سازمان ببینید به کجا رسیده و اینا قراره دنباله های محمد حنیف نژاد ها سعید محسن ها و بدیع زادگان ها باشه. واقعا این یه چیز فوق العاده شرم‌آور برای از نظر به اصطلاحی سقوط اینها تصور ناپذیره. بنابراین من می‌خواستم به اون هموطنانی که میگن هر کسی لااقل دو بخش از این اپوزیسیون رو بشناسن که واقعا سلطنت طلب ها چی هستن و رهبریشون در کجاست و چه کسیه، که اگر سر سوزنی واقعا این عرق ملی داشت و یک سلول ایرونی واقعا تو وجودش بود تن به چنین خفتی نمیداد، و یا همین خانم مریم رجوی که اینطور دریوزگی بکنن به در به اصطلاح به قدرت‌های خارجی برای اینکه صرفاً بخوان برگردن رو خرابه‌های ایران و به اصطلاح این مساوی با نابودی ایران. بنابراین چه کار باید بکنیم؟ بسیار بسیار پراهمیته که واقعاً چه کار باید بکنیم. هر شبت که به نظر من آلترناتیو اصیل واقعی و مردمی نه در خارج بلکه در زندان‌های ایران است، و نه فقط در زندان بلکه در بیرون از زندان ایران است، ولی در خود ایران. کسانی که در ایران ماندند در برابر رژیم جانانه ایستادند، شکنجه شدند، مقاومت کردند و خلاصه بهای مقاومت خود را پرداخت، قهرمانانه پرداختند. مردم ایران به آلترناتیوی میتوانند اعتماد کنند که امتحان خود را پس داده باشد و نه به این وطن فروشا در ایران استخوان خرد کرده باشند، با مردم پیوند داشته باشند و از کوره مذاب 33 سال سختی گذشته و رژیم را هم از درون و هم از بیرون با گوشت و پوست و از نزدیک تجربه کرده و چوب آن را خورده باشند، و نه با اینها که میلیون ها دلار از پدرشون و امثال هم آوردن بیرون و مشغول کسب و کار بودن و هر وقت بوی کباب به مشامشون میرسه از لونشون میان بیرون به یک سلسله به اسم مصاحبه و سخنرانی و امثال هم میکنن و دائم با دستگاه های امنیتی سالهاست. الان بعد از 11 سپتامبر چه کسی اومد و پیشنهاد کرد که اول باید ایران بمبارون بشه؟ همین آقای رضا پهلوی. اسناد و مدارکش هست و به اصطلاح همش هست. آلترناتیو سازی در خارج و آلترناتیو سازان در خارج واجد این شرایط نیستن، مورد اعتماد مردم نیستن و نمی توانند باشن، و فقط می توانند مورد اعتماد قدرت‌های خارجی و دشمنان کشور ما باشن. اگر رسیدن به دموکراسی و آزادی بخواهد از درون صورت گیرد، چند امکان پیش روی ما هست. یک، رژیم عقب نشینی بکنه. اینقدر باید فشار از پایین باشه که ترج بردار. من به عزیزان عرض کردم انقلاباتی که از درون صورت میگیره بدون دخالت جنایتکارانه خارجی عبارت از اینه که پایین قوی میشه، بالا ترک برمیداره، ریزش میکنه، ضعیف میشه، اختلاف در درون خودشون میفته. عزیزان دقت بکنن اسناد و مدارکی که فرضاً در زمان کرنسکی توی کاخ اسمولنی بوده، دوره هم نشستن و میخوان انقلاب سرکوب بکنن. این در حقیقت روزهای آخر اکتبر 1917. همینجوری یادداشت میکنه و بعدش تمت به قول مردم تموم میشه، دیگه نمیتونن تصمیم بگیرن و مردم تو خیابونا پیروز میشن. رژیم ها اینطور میفتن، بالا ضعیف میشه، ریزش میکنه، شکاف میفته و پایین قوی و قوی تر میشه. بالا سمبل تمام پلیدی ها میشه و پایین نشانه تمام خوبی ها. پروسه انقلاب اینطوره. اگر دخالت خارجی وارد بشه این پروسه رو به هم میزنه و برای دهه ها و شاید قرن ها رسیدن به دموکراسی را عقب میندازه در کشورمون. بگذاریم که اگر حمله نظامی جنایتکارانه بشه، همینطور که دکتر صهیونی بارها و بارها گفته، تأسیسات اتمی ایران فقط تو اصفهان و تهران و عراق نیست، در سراسر ایرانه و تشعشعات اتمی نابود میکنه کشورمون. همینطور که در عراق با اینکه تأسیسات اتمی نداشت ولی با بمب‌ها و به سلاحی که به کار بردن که به سلاح به چیزهای به سلاح اتمی توهی شده است، دپلیتد یورانیوم، اورانیوم توهی شده است، تمام الان اونجا همینطور که عرض کردم در فلوجه هر 4 یا 5 تفت که به دنیا میان ناقص العضوه در اثر مواد رادیواکتیو، بخشهای وسیعی از عراق به بیابان تبدیل شده، چه خاکش تو چشم مردم ما میره، خاکهای آلودهش، نه تنها خوزستان، همینطور که گفتم تا همدان و تهران، بخش وسیعی از کشور ما هم آلوده داره میکنه، کشورها رو نابود میکنن، مردم رو نابود میکنن، میلیون ها انسان رو بی خانمان میکنن، کشورها رو تجزیه میکنن. رژیم بنابراین یکی از آلترناتیو ها اینه که رژیم عقب نشینی بکنه و بخشی از خواستهای مردم رو، مبرم مردم رو برآورد. در درجه اول آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از خانم زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و آقای کروبی. زندانیان سیاسی باید آزاد بشن. اولین و الان مبرم ترین خواست مردم ماست و تمام نیروش رو مردم باید بذارن برای آزادی زندانیان سیاسی. دو، ولی آزادی بیان و اجتماع، اینا دو تا خواسته که اگر انجام بشه خواهیم دید که در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران آزاد میشه بدون دخالت خارجی. دو، ادامه مقاومت رژیم در برابر خواستهای انسانی. چنین به اصطلاح آلترناتیو، یعنی به اصطلاح چیز اول، احتمالش بسیار کمه. ما میدونیم فرضاً با نطقی که همین آقای چیز وزیر اطلاعاتشون در نماز جمعه امروز تهدید کرد، تهدید خارج را نکرد، مردم را تهدید کرد در نماز جمعه. ادامه مقاومت رژیم در برابر خواستهای انسانی و بر حق مردم، در آن صورت راهی جز مقاومت برای توده‌های مردم باقی نمی‌ماند. مقاومت مدنی به تمام اشکال و انواع، تظاهرات اعتراضی، اعتصاب‌های گسترده، عدم پرداخت قبوز آب و برق و مالیات امثال هم. مردم ما داره چنان کار به استخوانشون میرسه که چیزی ندارن واقعا دیگه از دست بدن. باید الان مردم دست به مقاومت بزنن، چشم به بیرون نداشته باشن، چشم به اجنبی و اجنبی پرست ها نداشته باشن، روی پای خودشون بایستن و خودشون دست به عمل بزنن تا دیر نشده و اجنبی ها و اجنبی پرست ها کشور ما رو دوباره به خاک و خون نکشن و یک قرن ما رو عقب نندازن. همه این اشکال مقاومت و مبارزه نیاز به سازماندهی دارد. وظیفه نیروهای ترقی خواه در داخل سازماندهی چنین مقاومت‌های مدنی است. ولی از اینجا این وظیفه یه که هموطنان ما باید بدونن، ما از دور دستی براتش داریم، کمک‌های ما در این حده که این نیروهای اجنبی پرست رو اقلن بهشون معرفی رو کنیم و بدونیم که چه خطراتی از اینجا متوجه کشورمونه. بقیهش خود مردم هم. در حال حاضر چنان که رژیم بخواهد در برابر خواست مردم مقاومت کند و همین سیاست ها ادامه یابد، مردم کار به استخونشون رسیده و دیگر چیزی ندارن که از دست بدن و باید واقعا در برابر این رژیم بایستن و به دست خودشون واقعا این رژیم رو تغییر بدن. من در این حد میتونم با عزیزان صحبت بکنم. شکی نداره که من تقاضا میکنم از عزیزانی که نظرهای دیگه‌ای دارن، اوضاع ایران را از نزدیک دارن میبینن و غیره و غیره، نامه نمیستن مثل این عزیزانی که تا الان نوشتن و در حقیقت من اینجا قرائت کردم تا به اطلاع هموطنانمون به گوش این به اصطلاح دیگران هم برسه. راه حل کشور ما این است و نه در خارج. در خارج اونهایی که آلترناتیو سازی میکنن مساوی با نابودی کشورونه، برای اینکه اینها پایه‌ای در کشور ندارن و فقط منتظر حمله نظامی به ایران هستن، چه بشر دوستانه چه غیر بشر دوستانه، برای اینکه رو خرابه های ایران و چیزی که ایرانی باقی نمیمونه. واقعا مردم باید خودشون این کار رو به دست توانای خودشون انجام بدن. اما عزیزان میگن که خب تو چرا میری به ریشه ها، چرا راجب ایران صحبت نمی کن؟ من نظرم راجب ایران عرض کردم. اگر از من انتظار برن که بیام و با این وطن فروشا متحد بشم، باید به این عزیزان بگم که پدرم به من درس وطن فروشی نداده. خوب یادمه به من میگفت که 20 شهریور ارشد شهریور 20 موقعی که متفقین از جنوب حمله کردن و آبادان رو گرفتن، حالا اون موقع معمم بوده یا نبوده ولی عمامه رو پرت کرده اون بر و رفته اسنویسی کرده برای اینکه از رسال ایران دفاع بکن، میره به اهواز، تا اونجا میرسه میبینه که تمام افسرهای شاهنشاهی با لباس مبدل همشون فرار کرده و روز بعد میگه که ما در یه کافه دیدیم که همین سلشگر جهانبانی بوده، جهانچی فرمانده کل اینا نشسته با افسرهای انگلیسی داره عرق میخوره. درست وطن فروشی به من نداد، درست میهنگ دوستی، درست من اختلافات شدیدی باش داشتم در سر بسیاری از مسائل اجتماعی و با هم بحثای مفصلی داشتی، ولی میدونم که انسان وطن دوستی بود، مثل بعضی های دیگه نبود که لباس مبدل بپوشن در سیستم شاهنشاهی و بعدش این آقا که من یکی دیگه از نقل قولاش نخوندم که میگه که آره بسیاری از اونهایی که در زمان شاه انقلابی بودن الان میان پیش من و میگن که کاش پدر تو ما رو میگرفت و اعدام میکرد تا این اتفاق نیفته. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف فقط یک چیز میتونه باشه، همینطور که آقای محمد امینی هم اینا میگه تو مقالش، اگر به قدرت برسه تمام اونهایی رو که در اون زمان پدرش اعدام نکرد حالا اعدام خواهد. و به عزیزان عرض بکنم هر کدوم از اینا، چه سلطنت طلب ها که در واقع سواکی های سابق به قدرت خواهند رسید و نه آقای رضا پهلوی، همینطور که در لیبی دیدیم چه کسی به قدرت رسید، و چه مجاهدین که ذاتن تروریستن، چنان انتقامی از ملت ما بگیرن، چنان عقده‌ای دارن نسبت به ملت ایران، نه به رژیم، به ملت ایران قتل عامی خواهن کرد که عمرش ناپیدا. اینا دوتا از نیروها و آلترناتیوهایی هستن که لازمه واقعا به ملت خودمون اینا رو معرفیشون بکنیم. و اما همه اینا در چه چارچوبی صورت میگیره؟ کی پشت ایناست؟ اگر واقعا دستگاه‌های امنیتی و دولت‌های امریکا و اسرائیل و یارانشون پشت اینا نبودن، اینا جرأت میکردن چنین تجاوزی به حاکمیت ملت ما بکنن و اینطور صحبت کنن، چنین به اصطلاح مصاحبه هایی بکنن، از نیوت گینگریچ اینطور نوکر صفتی در برابرش بکنن؟ علناً کسی پشت این هست؟ همون کسی که پشت محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل و یا همین ارتش آزاد سوریه هست که انقلاب اولیه هم مردم لیبی رو هم مردم سوریه رو نابود کردن، برای این که به اصطلاح کشور رو نابود بکنن. هم در سوریه و هم در لیبی یک جنبش اصیل وجود داشته. به گوش من میرسه که من از بشار اسد دفاع میکنم. من چیز سختی به این افراد نمیخوام بگم، ولی ازشون تقاضا دارم به گفته ها و صحبت های من یه کمی با دقت بیشتری چیز بکنن. ما طرفدار بشار اسد یا ما میگیم که الترناتیو اینها چیست و این انقلابات باید به دست مردم صورت بگیره، باید به دست خود مردم ایران و نه مشتی وطن فروش که الان در ترکیه نشستن و یا قبلش در بنغازی بودن. باید به دست مردم این دیکتاتورها بیفتن، صدام حسین ها و معمر قذافی ها و بشار اسد ها و خامنه ای ها به دست مردم باید ساقط بشن و نه نیروی اجنبی. نیروی اجنبی وضع رو به مراتب تاریخ نشون داد و ایران باید عرض بکنن نه مصر، نه تونس، نه سوریه است، نه لیبیه، هیچ کدوم از اینا نیست. در ایران جنبش قدرتمندی از 3 سال پیش به وجود اومد که در هیچ کدوم از این کشورها یک چنین جنبش پرقدرتی، جنبش سبز در واقع آغازگر تمام این جنبش ها هم بهار عربی بوده هم جنبش وال استریت بوده، فراموش نکنه پیشگام تمام اینا بوده، باز از ایران شروع شد این مرحله جدید. به همین دلیله که امپریالیسم الان در خارج بسیار با مشکل روبروه که آلترناتیو بسازه، مثل یک مش گرگ به جون همدیگه بر سر رهبری. ولی علت اصلیش وجود یک جنبش پرقدرت، جنبش دموکراتیک و سبز ایرانه و وجود یک آلترناتیو قدرتمند که الان تو زندانهای رژیمه و یا در حصر. آلترناتیو واقعی مردم اونجاست و نه در خارج. اینه که مشکل دارن. از همه اینا که بگذاریم، علت این که نیروهای اجنبی و اجنبی پرست ها چنگ و دندان به کشورهای مختلف و از جمله کشور ما نشون میدن، دلیلش اینه که دچار بحران هست، میخوان بحرانشون رو از این طریق و سیطره بلا منازع بر سراسر جهان ترمیم بکنن. هموطنانی که متوجه این قضیه نیستن، باید ما بهشون عرض بکنیم که ما که در خارج هستیم و ببیشه در قلب اینها، in the belly of the beast به قول معروف در بطن این جانور، از نزدیک داره میبینیم که چطور خود جامعه امریکا به طرف تباهی میره و برای منعطف کردن افکار عمومی مردم امریکا از مشکلات عمیق درونیش باید برن به کشورهای دیگه تجاوز بکنن، مسئله اتمی ایران رو بزرگ بکنن، مسئله دیکتاتوری بشار اسد رو، مسئله شیطان سازی از معمر قذافی رو یا این و اون رو. اینجا من بارها این سیستم رو تشبیه کردم به دکچینی که قلبش داره از کار میافته ولی چنگالهاش همینطور داره کار میکنه. حال دکچینی شانس رو یه قلبی از یه کسی گرفت بالاخره، ولی اینا که نمیتونن این حساب قلب تازهی به این اقتصادشون بدن. هر روز این قلب رگهای تازهی ازش گرفته میشه و در نتیجه به اصطلاح به طرف بحران بیشتری میره. و من در بقیه این فصل 1 ساعت و نیم میخواستم چند تا از آمارها رو برای عزیزان بگم از خود امریکا و بعدش اگر برسم یه مقدار دنبالی بحث های قبلی رو بگیرم و یه مقدار ما ماهیت واقعی اقتصاد جهانی رو بشناسیم که ریشه تمام این معضلات و این مشکلات رو بشناسیم. از 28 مرداد گرفته که اومدن به کشور ما تجاوز کردن و حالا بعد از 33 سال دوباره میخوان تجاوز بکنن. اینا در چارچوب یه نظامه. عزیزانی که به من انتقاد میکنن که تو چرا به ریشه ها میری، امانی که این بنیادها رو ما نشناسیم نمیفهمیم که در دنیا چی داره میگذره. چرا میرن در پاراگوئه عرشبت که کودتا میکنن، چرا قبلش در هندوراس کودتا کردن؟ امریکای لاتین رو حالا متوجه شدن و دارن چنگ و دندان به عزیزان به صحبت‌های اخیر همین امروز یا دیروز خانم کلینتون در همین نشستی که داشتن چیز چطور به اصطلاح شاخشونه میکشه برای هم روسیه و هم چین. دنیا رو دارن به طرف یک زمستان اتمی میبرن. علتش چیه؟ در سالهای 60 به این شکل نبوده، موقعی که اقتصادشون شکوفا بوده، هم افریقا داشت پیش میرفت، هم در زمان شاه ایران داشت متمتع میشد، هم به اصطلاح کشورهای دیگه داشتن این اقتصاد چیز میکردن، چون اقتصاد جهانی شکوفا. اقتصاد از دهه 1970 وارد یک دوران بحران سخت‌تری شده که اینا تا الان نگرش داشتن، ولی بعد از بحران 2007-2008 این دیگه از اون توبه میری ها نیست و از این جهتی که دارن چنگ و دندان نشون میدن به تمام کشورها. چند تا آمار رو فقط که یه حسابی دست عزیزان بیاد. چرا من اینها رو بیان میکنم؟ ما باید دید دراز مدت داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی فرضاً بیان الان سوریه رو هم بگیرن و نفر بعدی لبنان هستش که اونجا میخوان حزب الله، ولی که اسرائیل میخواد بعد از اینکه سوریه رو از پا در آوردن بلافاصله اسرائیل دوباره بیاد بخش جنوبی لبنان رو اشغال بکنه و نفر بعدی هم ایران باشه. فرض میکنیم که اینا بیان و در دروازه های چین و روسیه مستقر بشن. آیا قادر به حل مسائلشون هم؟ نمیتونن. مصاحبه داشته ادلمن که یکی از کارگزاران واقعا از مشاورین اصلی دوران کلینتون بود که بعدش به اصطلاح عرصه پیتر ادلمن استعفا داد. مصاحبه داشت با بیل مویرز. گروس نشنال پرادکت یعنی تولید ناخالص داخلی امریکا در 1973 حدود 40 سال پیش 4.9 تریلیون دلار بوده، به 2010 که میرسیم به 13 تریلیون دلار میرسه. حالا من کار ندارم که به طور کلی خود این گروس نشنال پرادکت از چه چیزایی تشکیل شده و آیا عدد و رقم قابل قبولی هست یا نیست، اونو بگذاریم. ولی به هر حال اقتصاد یا گروس نشنال پرادکت امریکا اینقدر رشد کرده و در واقع چند برابر، حدود 3 برابر شده، یعنی 300% رشد کرده. مزد متوسط کارگرها چی در عرض این 40 سال؟ 7% فقط چیز شده، یعنی سالی 1/5 از 1% در سال رشد کرده. بقیه این ثروت کجا رفته؟ به 1% بالا، یا بگیم به 5% بالا. یعنی پروداکتیویتی و بهره‌وری کار اینقدر از این بالا رفته، مزد کارگرها در حال سکون، در حالی که به نظر من محاسبه شده که قدرت خرید مزد مزایای کارگرای امریکا نسبت به سال 1973 در حدود 12-15% پایین رفته. تا اون وقت ببینید ثروت کشور چقدر رفته بالا. تبدیل به چی میشه؟ شکاف طبقاتی غیر قابل باور، تشنج و به اصطلاح تنش اجتماعی. 75 میلیون کارگر امریکایی با 34,000 دلار در سال یا کمتر یک خانواده 4 نفره زندگی میکنن، که از اینها 37.5 میلیونشون فقط با 22,000، یعنی زیر خط فقر زندگی میکنن، خانواده 4 نفره. اینا شرایطیه که به چه دلیله که اون وقت قوانینی میگذرونن که من ازشون اسم بردم، Homeland Security, Patriot Act, Military Commission Act و بالاخره Citizen United، که هر کدوم از اینا را اگه من بخوام باز بکنم نشان دهنده اینه که کشور به طرف پلیسی شدن داره میره و نه به طرف دموکراسی. اینا اون وقت میتونن دموکراسی به کشور ما بیارن؟ و یا یونایتد سیتیزن یونایتد چی کار داره میکنه که میلیاردرها فقط میتونن به اصطلاح سیاستمدارا رو بخرن از این طریق. الان یه جنبش بزرگ در برابر این به وجود اومده و در زیر پوست شهرهای خود امریکا باید دید که چی داره میگذره. و به همین دلیله که اینا برای سرکوب جنبش داخله که میرن به خارج تجاوز میکنن. این از پال برتای در Information Clearing House 3 جولای چند روز پیش. انحصارات امریکایی در مجموع درصد کمتری از 20% پایین جامعه مالیات می‌پردازند. یعنی 20% پایین یعنی فقیرترین بخش امریکا بیشتر از کورپوریشن های امریکایی در مالیات می‌پردازه. مجموع سود انحصارات در سال 2011 1.97 تریلیون دلار بوده و فقط از این در مجموع مالیات های هم فدرالشون و هم ایالتیشون فقط 11% بوده، در حالی که 25% فقیرترین مردم امریکا 17% پرداختن. اینا چیزاییه که عرض شود که باید در نظر بگیریم. حالا اروپا عزیزان میدونن در وضعیت شجوریه، امکان نداره که اینا بتونن از این بحران بیرون بیان و در نتیجه باید برن کشورهای دیگه رو به خاک و خون بکشن. در برابر این مقاومت وجود داره. در اسپانیا عزیزان ببینن که چی داره میگذره، در یونان چی داره میگذره و بالاخره در کشورهای مثل ایرلند و پرتغال و ایتالیا چه خواهد گذشت در آینده. بنابراین ما تمام این عوامل و سیستم جهانی رو که سیستم نئولیبرال هستش که اقتصاد خود اینها رو داره به خاک سیاه مینشونه، و کسایی هستن در ایران همینطور که عزیز نوشته مزاقنی نجادها و طبیبیانها و نیلیها و امثالها هم که تازه میگن نه، اگر اقتصاد ایران به خاک سیاه نشسته و صنعت به کشاورزی رو به خاک سیاه نشوندن، اینا تقصیر پیاده کردن این سیاست های بانک جهانی به صندوق بین المللی پول نیست. علتش اینه که ما سرسپردگی کامل رو نپذیرفتیم. علتش اینه. در حالی که ما باید تمام اسرائیل فرض را که این اقتصاد رو به دقت ما باید بشناسیم و بدونیم که فرض را که چی میگذاره. حالا در پایان برمیگردم به بحثای هفته های قبل، چون عزیزان از من میخوان که به این سوالاتشون پاسخ بدم و عزیزان میدونن که سوالات متعددی از من شده که امید من اینه که به تمام اینها لااقل الان 10 سوال پراهمیت جلوی منه که باید به اینا جواب بدم. راندخاری در امریکا چه فرقی با ایران دارد؟ آیا در آینده می توانیم شاهد فروپاشی ارزش یورو باشیم؟ توان رهبری احزاب چپ در اروپا را چگونه ارزیابی می کنیم؟ در آن صورت آینده اقتصاد امریکا چه می شود؟ قدرت جنبش های اجتماعی در چیست؟ و خلاصه تعداد زیادی از این سوالات. ولی من فکر می کنم در 10 دقیقه که مونده من می پردازم به یکی از سوالات که قبلا مطرحش کردم و اون اینه که درباره لیبر تیوری آف ولیو، یعنی قانون ارزش بر پایه کار، و سابجکتیو تیوری آف ولیو یعنی در حقیقت تئوری ارزش نوع سوبژکتیو یا ذهنی، چرا حالا این اهمیت داره؟ اونایی که اقتصاد ایران رو میگردونن در واقع دنباله های همین به اصطلاح subjective theory of value هستن، یعنی بسا نوع ارزش و بسا تعیین ارزش به طریق ذهنی. بنابراین اینا رو باید بشناسیم، یعنی باید ببینیم که مزاقنی نژادها و طبیبیان ها و امثال هم تو چه مکتبی هم. و من کوشش میکنم سریع این رو برای عزیزان توضیح بدم. از روی مقدار میخونم هر شبت که منتها کوشش میکنم که بسا توضیح بدم. از ویلیام پتی گرفته تا ریکاردو تئوری ارزش ابژکتیوه. ویلیام پتی در حقیقت یکی از اولین اقتصاددانایی که در حقیقت آدم اسمیت، یک قرن پیش از آدم اسمیت، کتاب ثروت ملل رو نوشته و استاد واقعا اونه. از اون زمان تا تئوری ارزش به اساس ریکاردو، تئوری ارزش ابژکتیوه. یعنی چه؟ یعنی اولا از پروسه تولید آغاز میشه. عزیزان دقت بکنن که حتی برای آینده کشور ما باید از انسان شروع بکنیم و نه از سود. هدف ما باید انسان باشه. اگر هدف ما انسان و بهزیستی انسان باشه و خوشبختی انسان باشه و نه سود سرمایه، اقتصاد رو از تولید باید شروع بکنیم و نه از بازار، چون این انسان ها هستن که تولید می کنن. تمام نعم زندگی به دست کی ساخته میشه؟ به اینایی که تو وال استریت نشستن یا کارگرای چینی و ویتنامی و ایرانی و اندونزیایی و هائیتی؟ این پیرنی را که میپیشن ساخته کیه و کی درستش کرده؟ بنده و امثال ها؟ یا اونایی که پشت چرخ خیاطی تو هائیتی نشستن 12 ساعت کار میکنن با 30-40 سانت در روز؟ اقتصاد رو باید از تولید شروع بکنیم و ارزش از طریق هزینه تولید. ارزش یک کالا مساوی با C یعنی constant capital، یعنی مجموعه، به علاوه V به علاوه S که اینا رو توضیح بدم. C که constant capital باشه، مجموعه مواد خام، الکتریسیته، سوخت، استهلاک ماشین ها، این سرمایه ثابت بهش میگن. به علاوه وی یعنی variable capital، variable capital یا هر سبت که سرمایه متغیر عبارت از مزد و مزایای کارگره. به علاوه اس یا surplus value یعنی ارزش اضافی که کارگر علاوه بر مزدش ساعت بیشتری کار میکنه و ارزش اضافی تولید میکنه. ارزش یک کالا اینطور تعیین میشه و این در پروسه تولید تعیین میشه. هم آدم اسمیت، هم ویلیام پتی، هم آدم اسمیت، هم ریکاردو قانون ارزش رو از این طریق تعیین میکردن. حالا بعدن مارکس اومده و اینو تکمیلش کرده، ولی اقتصاد کلاسیک به اصطلاح از تولید شروع میکنه، نه مثل این آقایون. و یا حول محور آن میگردن و تأثیر تقاضا به عنوان متغیری مستقل روی ارزش رد میشه. مسئله تقاضا نیست، تقاضا توی به حساب بازاره، در حوزه بازار یعنی گردش و مصرفه، در حالی که ما باید از تولید شروع بکنیم. و حتی اگر تأثیر غیر مستقیمی داشته باشد، به عنوان عامل غیر مستقیمی از تولید در نظر گرفته میشه. یعنی قدرت خرید که حالا صحبتشو میکنیم، به عزیزان عرض کردم از این جهت تقاضا فوق العاده مهمه. منتها تقاضا از چه طریقی تعیین میشه؟ از طریق تضاد طبقات بین کار و سرمایه، که سرمایه دائم میخواد قدرت خرید رو میاره پایین و در نتیجه تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاد و تمام بحران‌ها رو به وجود میاره. از این رو اقتصاد خرد و کلان تلفیق پیدا میکنن از این طریق، در حالی که نئوکلاسیک ها که مارژینالیست ها باشن. حالا عزیزان این پس کلاسیک و خود مارکس و طرفدارانش از تولید شروع میکنن، در حالی که مارژینالیست ها یعنی آقای موسی غنی نژاد امثالهم که در این مکتب هستن، از نقطه به کلی متفاوت آغاز میکنن. ارزش هر کالا باید به طور فردی معین بشه و نه در مجموع. از نظر آنها ارزش از طریق هزینه تولید تعیین نمیشه، بلکه از طریق تأثیر تقاضا به عنوان عاملی مستقل روی هزینه چیز میشه، تعیین میشه. حالا جدا کردن ارزش مبادله از ارزش مصرف که نقطه آغاز اقتصاد کلاسیک است، اینو کنارش میذارم. ما گفتیم که ما یه مثلا ارزش مبادله داریم، یه ارزش مصرف داریم که دوستا مفید بودن هر چیزی رو، و یکی ارزش مبادله که فقط سود توشه. اینا میان به اصطلاح در اقتصاد کلاسیک اینا رو از هم جدا میکنن. برعکس اینا اعلام میکنن که ارزش مبادله در اصل منبعث و نتیجه ارزش مصرفه. یعنی میگن که ارزش مبادله رو ارزش مصرف تعیین میکنه، در حالی که اینطور نیست. اگر من از کسی بپرسم فایده مندی این قلم برای شما چیست، به او جواب بدهد بسیار فایده مند است، اینا رو از وقت که مارجینالیستا که به اصطلاح بهش میگن یوتیلیتریان هم بهش میگن، یعنی به اصطلاح مکتب فایده مندی یک چیزی، مارجینالیستا به یا یوتیلیتریان ها به اینا میگن. این به اصطلاح اگه من بپرسم که فایده مندی این قلم چیه، مو جواب میداد بسیار فایده مند است. این صحبتی از کمیت توش نیست، در حالی که ارزش مبادله یه چیز کمیه. از آنجایی که قابلیت استفاده یا فایده مندی چیزی یا مسئله سوبژکتیوه و اندازه گیری کمی آن ممکن نیست، حالا در جواب این عزیز این رو باید بگم که به این دلیل بهش میگن مکتب سوبژکتیو یا ذهنی، بر این که پایه اونها در اینه که فایده مندی این چیه. بعد میگن مارجینال یوتیلیتیشو بعد میخوان بفهمند، یعنی فایده مندی نهاییش چی هستش. از این طریقه که اون وقت تقاضا هم معین میشه. مارجینالیستا به بیان کمی نیازها بعدش اومدن متوسل شدن که ارزش استفاده باید آنها را ارضا بکند، و بنابراین پلکان و درجه بندی های عجیب غریب و فرمول بندی های عجیب غریبی درست کردن بر پایه یه چیز سوبژکتیو، یه چیز ذهنی، که فرضاً نیاز یه فرد چقدره و یا اینکه فایده مندی نهاییش چیه. این نیست که برن از تولید شروع بکنن، میان از مسئله سوبژکتیو یا ذهنیت یک فرد که چقدر نیاز داره وقتی میگن که خب فرضاً بنده نیاز به فلان چیز، آیا قدرت خریدش رو دارم یا ندارم، کاری به این کار ندارم. فقط میان از نظر به اساس سوبژکتیو این رو چیز میکنن. بی دلیل نیست که آنها رو این مکتب رو مکتب ذهنیگرا یا سوبژکتیو میگوین. بعد من از فیلفردینگ که رودولف فیلفردینگ که قبلا کتاباش رو معرفی کردم و خودش رو معرفی کردم یا نقل قول میارم که برای عزیزان. اقتصاددانان کلاسیک بحث خود را از خصلت اجتماعی تبادل آغاز کرده، برای اینکه شما موقعی که وارد تولید بشید یک مسئله اجتماعی واقعا، و ارزش مبادله را پیوندی عینی و واقعی یعنی ابجکتیو میان دارندگان یعنی تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالا میدانند. بنابراین یک رابطه ابجکتیو بینشون هست. ارزش مبادله است که از نظر کمی قابل اندازه گیریه، در حالی که مسئله به اصطلاح تقاضای مردم یا خواست مردم یا استفاده نهایی یک چیز فقط یک چیز ذهنیه. مارجینالیست ها بحث خود را از خصلت فردی نیازها و نه یه مسئله اجتماعی آغاز کرده و ارزش مبادله را پیوندی ذهنی یا سوبژکتیو میان فرد و شیء می‌بینه. از اونجا که نیاز به نان بیش از تکه ای الماس است، حالا جواب به اینا داده میشه. اما ارزش الماس فوق العاده بالاتر است. مارجینالیستا این تئوری را ابداع کردن مبنی بر اینکه جواب سختی بهشون داده میشه. الماس مورد نیاز مردم انقدر نیست، فقط برای به حساب یه چیز زینتیه، ولی نون فوق العاده مورد نیازه. چطوره که ارزش الماس این همه بالاتر از نونه؟ اومدن چه کار کردن؟ یه حقه زدن. مارجینالیستا میگه که این شدت نیاز نیست که ارزش را تعیین میکنن، بلکه شدت آخرین ذره از نیاز ارضا نشده است، یا مارجینال یوتیلیتیشه، یا فایده نهاییشه که ارزش را تعیین میکنه. و بدین ترتیب منحنی ها و نمودارهای ابداع کردن. من به عزیزان عرض کردم که اقتصاد میتونه یه چیز فوق العاده خسته کننده باشه، و اینا واقعا کتاباشون اگه آدم بخونه اینقدر چارت و به اصطلاح نمودار و فرمول و امثال هم دارن سر تا پاش آدم بعد چیزی نمیفهم، در حالی که اگه آدم از تولید شروع بکنه فوق العاده و تاریخ اقتصاد رو بخونه فوق العاده به اصطلاح اقتصاد یه چیز مطبوعتر میشه و میشه یادش گرفت. وقتی من تمام امیدوارم که این بحث ها رو هم راجب ایران و هم راجب اقتصاد جهانی ادامه بدیم و عزیزان نامه بنویسن، ایمیل بزنن، تلفن کنن، پیشنهاد بکنن، سوال مطرح بکنن که مسئله دو طرفه و چند طرفه باشه و نه پس من متکلم وحده باشم. تا شنبه از آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. فرزاد عزیز خیلی ممنونم، شب و روز عزیزان خوش، تا شنبه آینده.